به نام خدا. سلام و عرض ادب دارم خدمت همکار محترم، روزتون بخیر. با توضیحات فصل نهم کتاب روانشناسی زبان در خدمتتون هستم. این فصل از کتاب به بحث رابطه زبان و مغز میپردازه و اول یک در خصوص مغز، ساختار مغز صحبت میکنه و بعد قسمت هایی از مغز که مربوط به زبان هست و در واقع زبان پریشی مختلف انواع اونها، و در نهایت بحث در این فصل تموم میشه. خب قسمت اولی که این کتاب این فصل در واقع بحث میکنه ساختار مغز و عمل کردش. خب خیلی معموله که ما چپ دست ها توی دنیا درصدشون خیلی پایینه و خیلی وقتا هم به چپ دست ها ظلم میشه، چون حتی صندلی های آموزشی هم که استفاده میشه اصولا مخصوص راست دست هاست و خیلی به چپ دست ها در واقع بها داده نشه، حتی تو دنیا ما هم و حتی سایر کشورها در واقع چپ رو نماد خوبی نمیدونن و در واقع سعی میکنن بچه ها قضاشون رو با دست راست و تمام کارشون رو با دست راست انجام بدن. اما خیلی وقت گفتن که اصلا عمر چپ دست ها کمتره و حتی اونها بیشتر دچار اختلالات زبانی و ناتوانی یادگیری میشن کسانی که چپ دستن. اما توجه به این مشکلاتی که چپ دست ها دارن، میتونیم بگیم که اونها در مقایسه با راست دست ها تعداد بیشترشون هنرمند، موسیقیدان و نویسنده میشن چپ دست ها، با اینکه حتی تعداد جمعیتشون کمتره. حتی کسایی که از هر دو دستشون میتونن به راحتی استفاده کنن، دیگه اونها خیلی خلاقیت دارن، توانایی بیشتری دارن. داوینچی کسی بود که توانایی استفاده از هر دو دست رو داشت و اینها کمک میکنه به خلاقیت بیشترش. چپ دست بودن یا راست دست بودن مستقیما به ساختار و رشد مغز مربوط میشه. همونطور که میدونید مغز و نخاع با همدیگه سیستم عصبی مرکزی رو به وجود میارن. از قسمت بالای ستون فقرات به سمت بالا، یعنی بصل و نخاع، بعد پل مغز، مخچه و قشر مخ یا مخ وجود داره و به ترتیب رو به بالا قرار کرد. این چهار قسمت عمده مغز به وسیله بافت‌های پیوندی یک کلیت یکپارچه‌ای رو تشکیل میدن. سه قسمت اولش اساساً کارشون با اعمال فیزیکی مثل تنفس، ضربان قلب، انتقال و هماهنگی حرکت، واکنش‌های غیر ارادی، گوارش، انگیختگی احساسی و از این موارد سر و کار دارن. توی مقایسه مغز مهرداران پست‌تر با مهرداران عالی‌تر و مثل انسان‌ها و میمون‌ها، مهمترین تفاوتشون تو قشر مغزشونه که انسان ها هرچه سیر تکامل بالاتر میره قشر مغز پیچیده‌تر و فشرده تر میشه. و قشر مغز از دو قسمت تشکیل میشه که بهش اصطلاحا نیمکره گفته میشه، نیمکره چپ و راست، که این دوتا نیمکره به وسیله بافت جسم پینه به یکدیگر متصل میشن، که این جسم پینه این در واقع نه تنها پیوند دهنده دو تا نیم کره چپ و راسته، بلکه ترفیع کننده اصلی فرآیندهای ذهنی دو نیم کره هم هست. خب شکل کلی نیم کره که مشخصه به شکل یک گردو دو قسمت به هم پیوسته است که در واقع دو قسمت قرینه همدیگه هستن و هر کدوم از نیم کره ها به چهار قسمت لوب پیشین، آهیانه، لوب گیجگاهی و لوب پس پسری تقسیم میشن و این چهار قسمت هر کدوم از این لوب‌ها وظیفه‌ای دارن، که لوب پیشین تا حدی اعمالی مثل ادراک، لوب آهیانه اعمال حسی بدن تو دست و پا و صورت، لوب گیجگاهی مربوط به شنوایی و لوب پس‌پسری بینایی رو به عهده دارن. و بعضی از این قسمت‌ها حالا توی ادامه فصل توضیح میدیم که تو ساخت و عمل کرده زبان نیز دخالت. در صفحه 195 کتاب خیلی خوب تصویر مغز انسان و در واقع قسمت‌های چهار لوبی که تو هر نیمکره هستن رو به خوبی مشخص کرده و یک نمای خیلی قشنگ از مغز رو نشون داد. تسلط نیمکره‌ای و سو برتری. خب همونطور که میدونیم و در واقع در حد همه یک اطلاعاتی از مغز و کارکرد اون داره، میدونیم که مغز در واقع بدن رو با یک تقسیم کار کنترل میکنه. جور نیست که بگیم تمام مغز کار انجام، نه، مغز تقسیم بندی شده و نیمکره چپ در واقع کنترل سمت راست بدن رو بر عهده داره و نیمکره راست قسمت چپ بدن رو تحت کنترل داره، یعنی نیمکره چپ دست راست، بازوی راست و سمت راست صورت رو کنترل میکنه و نیمکره راست هم سمت چپ بدن رو کنترل میکنه. کسایی که دچار سکته مغزی، همون خونریزی مغزی شدن، در واقع به راحتی این نحوه عمل کردن که مغزشون، چون این رو به راحتی نمودش مشخصه، کسی که تو نیمکره راستش سکته مغز صورت میگیره، چپ بدنش تاثیر میذاره و در واقع نمیتونه اونها رو تکون بده یا مشکل پیدا میکنه در استفاده از سمت چپ بدنش، و بالعکس کسی که نیمکره چپش دچار سکته مغز میشه، در کنترل سمت راست بدنش دچار مشکل میشه. خب گفتیم که بدن وظیفش بین نیمکره های مغزی تقسیم میشه و میتونیم بگیم که به طور مساوی تقسیم کار صورت نمیگیره. اینجوری میتونیم بگیم که بدن نمیتونه از دو جا فرمان بگیره و یک طرف باید مسئولیت اون قسمت رو بر عهده بگیره. و در واقع پدیده در واقع دست برتری یا تسلط رو وقتی صحبت میشه، دست برتری یا سو برتری که ما اصطلاحا هم به کارش می، این میخواد همین رو بگه که یک طرف از بدن انسان همیشه مسلط تر نسبت به طرف مقابل. مثلا کسانی که راست دست هستن راست برتری دارن، اونایی که چپ دست هستن چپ برتری دارن، یعنی با دست راست یا چپشون بهتر میتونن کارهاشون انجام بدن و عموما اکثر کارهاشون رو با اون سمت بدنشون که غالب هست و غلبه کرده انجام میدن. اینجوری نیست بگیم هر دو دست هر دو سمت بدن رو همزمان میتونن به کار بگیرن، و خیلی تعداد محدودی هستن که میگم مثال هم زدیم، مثل دامینچی هست که مثال زدیم، در واقع میتونن از هر دو دستشون استفاده کنن. اونجور که گفتیم افراد راست دست نیمکره چپشون بر نیمکره راستشون تسلط داره و پیامدش این میشه که این افراد دست راست خودشون رو ترجیح میدن. اما برعکس ما انتظارم این هست که خب چون راست دست ها نیمکره چپشون فعاله، پس دست چپ دست ها نیمکره راستشون، چپ دست ها باید نیمکره راستشون فعال بشه. اما چیزی که هست، نیمکره راست تو افراد چپ دست تنها تو 40% تسلط داره و این به در اکثرشون تسلط با نیمکره چپشونه برعکسه، و این به این خاطره که علت این هم هست که چپ دست ها اصولا دچار مشکلات گفتاری و انواع مشکلات خوانشی و نوشتاری میشن، مثل جابجایی حروف واژه ها به هنگام خوندن و یا حتی نوشتنشون دچار مشکل میشه. این به خاطر اینه که چپ دست ها علارغم اینکه باید نیمکره راستشون تسلط داشته باشه، اینجوری نیست و تو 40% که نیمکره راستشون تسلط داره و به این خاطره که دچار مشکلات میشن. و اینکه بیان وادارشون کنیم چپ دست ها رو که از دست راستشون استفاده کنن، نه تنها مشکلاشون رو حل نمیکنه، بلکه اونها رو مشکلات اونها رو شدت میده و خیلی مشکلات دیگه هم براشون به وجود. مثل تحقیقاتی که به عمل اومده حتی نشون میده مغز مردان و زنان هم نیست تفاوت داره. تو یک آزمایشی نشون داده شده که دیامون اون رو انجام میده تو دانشگاه کالیفرنیا، نشون میده که وقتی هورمون جنسی رو به موشای جوان تزریق میکنه، روی رشد ضخامت و اندازه نیمکره مغزشون هم تاثیر گذاشته. تو شرایط عادی در واقع ضخامت نیمکره چپ تو موشای ماده بیشتره، وظایفش کنترل اعمال حسی کلی، و نیمکره راست موشای نر ضخامت بیشتری داره که وظایف نیمکره راست در واقع وظایفش کنترل اعمال دیداری و فضایی. وقتی که اومدم هورمون‌های جنسی رو تزریق کردم به موش‌های جوان، در واقع برعکس شد و ضخامت‌ها جابجا شد، یعنی نیمکره راست تو موش‌های ماده بیشتر شد ضخامتش و نیمکره چپ تو موش‌های ماده. نشون میده این تفاوت‌ها وجود داره، در واقع بین مرد و زن تفاوت‌هاشون توی رشد ساختار مغزشون هم تاثیر داره. خب گفتیم که هر کدوم از نیمکره‌های مغز انسان ساختار و یا عملکرد خاصی بر عهده دارن، کارکرد خاصی دارن هر کدومشون. برای مثال نیمکره چپ به طور کلی زبان، عملیات منطقی و تحلیلی و ریاضیات عالی رو به عهده داره، در حالی که نیمکره راست تشخیص هیجانات و صورت افراد و دریافت کلیات اشیا برتری داره. این جداسازی ساختاری و عملکردی نیمکره ها رو به زبان فنی سو برتری میگن، یعنی هر کدومشون یه برتری. تجربیاتی که وارد مغز میشن بر اساس اون ماهیتی که دارن، حالا گفتار صورت ها یا حسای لامسه، به وسیله نیمکره چپ یا راست دریافت میشن. یعنی که سو برتری منظورش اینه که وقتی که ما مغزمون با یک رویداد مواجه میشه، وقتی که وارد مغز میشه، بستگی به ماهیت داره اینکه کارکردش مربوط به کدوم نیمکره است، خودش به سمت نیمکره میره که مسئول در واقع اون موردی هست که باش برخورد کرد، یعنی مثلا مربوط به وظایف نیمکره چپ میشه یا راست به اون سمت میره. در خصوص این سو برتری، ما گوش برتری هم هست که افراد راست دست با سو برتری زبانی در نیمکره چپ صداهای گفتاری رو از گوش راستشون بهتر درک میکنن. اگه افرادی که در واقع سو برتری دارن، افرادی که راست دست هستن در واقع چون نیمکره چپشون فعاله، اگر اینکه صداهای گفتاری رو از طریق هر دو گوش همزمان بهش انتقال بدن، گوش چپش برتری داره و صداهایی که از میخوام گوش راستش برتری داره و صداهایی که اگه همزمان دو صدا رو به هر دو گوشش وارد کنن، صداهایی رو که از گوش راستش رو بهتر درک میکنه که این بهش میگن گوش برتری. اون چیزی که الان برای ما اهمیت داره سو برتری زبانیه. سو برتری زبانی یعنی چی؟ یعنی اون نواحی از مغز که به کارگیری زبان سر و کار دارن. تحقیقات به عمل اومده به روشنی نشون داده که مراکز زبانی تو افراد راست دست عمدتا تو نیمکره چپ قرار داره، افراد راست دست، و در افراد چپ دست گاهی اوقات تو نیمکره راست قرار گرفته. مراکز اصل زبان تو نیمکره چپ عبارت از ناحیه بروکا تو قسمت پیشین مغز و ناحیه ورنیکه به سمت قسمت مغز و شقاق زاویه‌ای که عقب‌تر از ناحیه ورنیکه قرار داره. بروکا و ورنیکه، در واقع اسم این مناطق رو گذاشتن بروکا و ورنیکه، افرادی هستن که این دو تا منطقه رو کشف کردن. اسم همون افراد کاشف این دو منطقه مربوط به زبان هست رو روی هم ناحیه از مغز که مربوط به زبان هست گرفت قرار دادن. نواحی بروکا و ورنیکه با بافت‌های موسوم به فاسیکول‌های خمیده به یکدیگر مرتبط میشن. اینو مد نظرتون باشه که چنین نواحی تو نیمکره راست وجود نداره و این دو ناحیه تو نیمکره چپ مغز قرار دارن. با وجود اینکه ظاهراً این نکته رو باید مد نظر داشته باشیم که به صورت ظاهری نیمکره‌های چپ و راست عیناً شبیه یکدیگرن، ولی تحقیقات نشون داده که نه به لحاظ ساختاری و نه به لحاظ عملکردی اینجوری نیست. یک شخصی به نام وادا نشون داده که تو نیمکره چپ بچه‌ها وقتی که به دنیا میان، قسمتی که معمولاً زبان قرار داره نوعی برآمدگی وجود داره که تو قسمت قرینش تو نیمکره راست چنین برآمدگی وجود نداره. حتی دو نفر دیگه اومدن یه بررسی رو مغز 100 انسان طبیعی انجام دادن و تحقیقاتشون نشون داده که ناحیه ورنیکه مغز به طور کلی از قرینش تو ناحیه راست بزرگتره. و این به راحتی نشون میده که به صورت ظاهری شاید اون میکنه شبیه هم باشن، اما از لحاظ ساختار و عمل کرد عملا شبیه هم نیستن و با هم تفاوت دارن. اما نواحی زبانی و عمل کرد اونها، خب مدلی که اغلب پژوهشگران در واقع میان امروزه استفاده میکنن برای توصیف نحوه درک زبان، هنوز هم مدلیه که بیش از 100 سال ورنیکه اونو ارائه داده. ورنیکه متوجه میشه که ناحیه بروکا نزدیک به قسمتی از مغز قرار داره که با عضلات کنترل کننده گفتار مرتبطن. عضلات کنترل کننده گفتار. در حالی که ناحیه‌ای که ورنیکه میاد شناسایی میکنه که بعدها میگن به ناحیه ورنیکه به اسم خودش معروف میشه، نزدیک به قسمتی از مغزه که محرک‌های شنیداری رو دریافت میکنه. و بر اساس این مشاهدات ورنیکه میاد اینجوری فرض میکنه که اگه این دو ناحیه باید حتما به یک طریق با هم مرتبط باشن. و تحقیقات بعدش نشون میده که این نواحی میان با یه فاسیکول های خمیده واقعا به یکدیگر مرتبط هستن و فرضی که ورنیکه کرده درست بود. فاسیکول های خمیده ناحیه بروکا و ورنیکه رو به هم وصل کردن و مرتبط. بنابراین به اعتقاد ورنیکه با شنیدن یه واژه، صدای واژه از گوش میاد به ناحیه شنیداری لب گیجگاهی و سپس میاد به ناحیه ورنیکه. برای تکرار واژه شنیده شده با صدای بلند نیست، صدا باید به ناحیه بروکا در واقع منتقل بشه چون به وسیله اون فاسیکول های خمیده. و توی وقتی که این وارد ناحیه بروکا بشه، یه برنامه برای برآورده شدن گفتار فعال میشه. ناحیه بروکا با منطقه قشر حرکتی مغز که کنترل حرکات عضلات زبان، لبها، فکها، نرمکام و تارهای صوتی رو به عهده داره همجواره. به اعتقاد ورنیکه به هنگام خوندن یه واژه، اطلاعات از چشم به ناحیه دیداری قشر مغز و سپس از آنجا به شقاق زاویه منتقل میشه و اون شقاق زاویه موجب چی میشه؟ کارش چیه؟ فعال شدن صوت صورت شنیداری واژه در ناحیه ورنیکی میشه. اما تحقیقات جدیدتر، پژوهش‌های اخیر که اومدن از روی تصویرهای اسکن مغز نشون میدن، در واقع گرفته شده، نشون میده که قسمت دوم این فرآیند خواندنی که ورنیکه مطرح کرده، یعنی اون قسمتی که گفته میشه تو قسمت ورنیکه فعال میشه، باید بازنگری بشه. یعنی که به طور مستقیم و بدون دسترسی داشتن به صدای واژه ها میتونیم معنای واژه های نوشتاری رو کشف کنیم. اما مبحث بعدی رشد مغز و دوره حساس زبان آموزی. مثل نظرپردازهای زیادی وجود داره در مورد اینکه یه دوره حساسی تو فراگیری زبان اول و دوم وجود داره که اگه این دوره حساس بگذره دیگه امکان یادگیری زبان اول و دوم وجود نداره. منظور از دوره حساس سه نیست که در واقع میگن بعدش زبان آموزی مشکل یا حتی ناممکنه. شواهد فراوانی وجود داره که نشون میده صدماتی که به نواحی زبانی تو نیمکره چپ بچه ها وارد میشه، اگه صدمه وارد بشه، ولی اون فعالیت هایی که مربوط به نیمکره چپ هست و نیمکره راست به عهده میگیره و اون صدمات رو جبران میکنه و به این ترتیب زبان افراد وارد نیمکره راست میشه. خب بعضی اومدن گفتن که زبان حساس برای اصلا دوره فراگیری زبان اول 5 سالگیه. مثلا اومدن گفتن که وقتی از 5 سال بگذره و بچه‌ها تو این 5 سال در واقع در معرض زبان قرار نگیرن، زبان اصلا امکان پذیر نیستی که زبان رو یاد بگیرن. که ما تو فصل قبل هم مورد بود، اما میتونیم بگیم که یه خورده فرق داره چون ما داشتیم بچه‌هایی رو که تو فصل سوم چهارم بچه‌هایی که در واقع در معرض زبان قرار نگرفتن، اما بعدها که دوباره اونها در معرض آموزش زبان قرار گرفتن، نه خیلی راحت زبان اول رو یاد گرفتن. حالا شاید تو تولید گفتم مشکل، اما زبان رو یاد گرفتن. هلن کلر رو اگه خاطرتون باشه وقتی که در معرض آموزش زبان قرار گرفت زبان رو یاد گرفت. توی زبان دوم هم همینطوره. تو فراگیر زبان دوم بعضی اومدن گفتن که 5 سالی بعد دیگه امکانش تو زبان دوم دوره حساسیش میگذره، در صورتی که اینجور نیست. خیلی از بزرگسالان هستن که تا حدی زبان دوم رو یاد میگیرن و میتونن حتی دست و پا شکست بزنن و خیلی ها به خوبی حرف بزنن و اینجور نیست. این دوره حساس اون زبان زمانه خاصی است که صحبت شد. میگم نظریه متفاوتی هست در مورد اینکه اون دوره حساس زبان آموزی برای زبان اول و دوم نظریات مختلفی در این باره دادن. اما منظور از نابسامانی های زبانی چیه؟ چنین فرض میشه که نابسامانی های زبانی یا زبان پریشی ها از وارد شدن صدماتی به نواحی خاص تو نیمکره مغز چه جایگاه زبانی ناشی میشه. این صدمات در واقع مشکلات خاص رو تو گفتار خودانگیخته و همچنین در درک گفتار و نوشتار به وجود میاره. که یه تقسیم بندی سنتی انجام دادن از این نابسامانی های زبانی یا زبان پریشی که زبان پریشی بروکا و زبان پریشی ورنیکه تقسیم میشه و بعدها چند مدل دیگه زبان پریشی بعد از این دوتا زبان پریشی تقسیم بندی سنتی هم پیدا شد و توضیح داده شد که در ادامه میایم این انواع زبان پریشی رو برای شما توضیح میدیم. زبان پریشی بروکا. بر اساس دیدگاه سنتی گفتیم که ناحیه بروکا وظیفه هماهنگ کردن حرکات گفتاری رو بر عهده داره. در سال 1861 پاپ بروکای فرانسوی میاد نخستین مجموعه از مطالعاتش رو درباره زبان و مغز منتشر میکنه و این کار در واقع بروکا اولین سرآغاز در واقع مطالعات علمی در باب زبان پریشی میشه. و گفتم که این منطقه چون پیدا خود بروکا ناحیه از مغز رو تشخیص داد، این منطقه به اسم بروکا به نام خودش نامگذاری شد. خب این نابسامانی که میگم ناشی از صدمات بافتی تو مغز میشه، در واقع نابسامانی که زبان به وجود میاد ناشی از اون صدماتی است که به مغز مربوط، قسمتی از مغز که مربوط به زبان هست به وجود میاد، بر اساس تصادفات رانندگی، جراحت‌های و جنگ و یا سکته مغزی حادث میشه این نابسامانی ها. و بروکا از نخستین پژوهشگرانی بود که فهمید که آسیب رسوندن به بخش‌های خاصی از مغز انسان موجب نابسامانی‌های گفتاری میشه. گفتار کسایی که در واقع مبتلا به زبان پریشی بروکای معنیدار هستن، گفتارشون در واقع معنیدار هست.
گفتارشون با معنیه ولی خیلی کوتاه و خلاصه شده است، مثل بچه ها ساعت تلگرافی صحبت میکنن. یعنی یک جمله خیلی طولانی شد در حد دو کلم، دو سه کلمه، شاید شما معنی دار باشه برای شما ولی خیلی کوتاه و خلاصه شده است. کسانی که در واقع زمان پریشی بروکا رو دارن. اما با وجود اون که مشخصه بارز در واقع زبانپریشی بروکا و ماهیت گسیختگی تولید گفتاره، اما محققان جدیدن فهمیدن که علاوه بر اینکه تو تولید گفتار مشکل دارن، اونها کسایی که زبانپریشی بروکا رو هم دارن در درک جملات هم با مشکل روبرو هستن. زبانپریشی ورنیکه تو این عارضه گفتار فرد مبتلا به یاوه‌گویی یا در واقع تو پهله‌گویی شباهت داره. جملات تو ظاهر شاید افرادی که مشکل دارن جملاتشون تو ظاهر شاید درست و دستوریه، لحاظ دستوری درسته، اما معنا نداره و اینقدر حالت ممکنه اینقدر طبیعی به نظر برسه که فردی که داره گفتار اون شخص بیمار رو میشنه و احساس میکنه که یه گفتگوی عادیه که جملات رو شاید درست نشنیده و به همین علتی که اونها رو نفهمیده. و میگم در واقع جمله هاشون لحاظ معنایی معنا نداره، شاید لحاظ دستوری درست چیده باشه اما لحاظ معنایی معنایی بر اونها معنای مشخصی نداره جملاتشون، در واقع آدم حس میکنه یه جمله اشتباه رو میشنوه. و زبانپریشی ورنیکه هم مثل زبانپریشی بروکا در واقع میتونه منجر به ناتوانی حاد تو درک گفتار بشه، هرچند که این مبتلایان به این نوع زبانپریشی ممکنه تو شنیدن آواهای غیر کلامی و موسیقی مشکلی هم نداشته باشه. خب گفتیم که در واقع یه تقسیم بندی سنتی از زبانپریشی بود، زبانپریشی بروکا و ورنیکه، اما بعدها چند مدل دیگه زبانپریشی هم مشخص شد تو تحقیقات و الان در ادامه بحث در واقع انواع دیگر اونها رو هم توضیح میدیم. گفتن الان من این دو تا زبان پریشی های دیگه هم وجود داره که به خاطر آسیب رسیدن به محل هایی که نزدیک به این دو ناحیه بروکا یا ورنیکه هست این زبان پریشی ها به وجود بیاد. یه نمونه از اون آسیب دیدن ناحیه از قشر شنیداریه که به ناحیه ورنیکه منتهی میشه. اگه قشر شنیداری که منتهی به ناحیه ورنیکه از آسیب ببینه، فرد دچار کریواژگی مطلق میشه که در اثر اون فرد مبتلا نمیتونه آوای واژه ها رو به شکل گفتاری تشخیص بده اما صداهای دیگر رو میتونه بشنوه. مثلا صدای موسیقی رو ممکنه خوب بشنوه ولی و حتی آهنگ رو که قبلا شنیده زمزمه کنه، اما قادر به تشخیص متن اشعار ترانه در قالب واژه ها نیست. یه نوع زبان پریشی دیگه هم هست که بهش میگن زبان پریشی ارسالی. فرد مبتلا به این نوع زبانپریشی به رغم داشتن یک درک نسبتاً خوب از توانایی ضعیفی برای تکرار واژه ها برخوردار، یعنی نمیتونه واژه ها رو تکرار کنه. این افراد ممکنه که صدایی رو که عملا میشنون با صدای نزدیک دیگری جایگزین کنن، یعنی نتونن عیناً همون صدایی رو که میشنون اما یه صدای نزدیک دیگری رو به جای اون جایگزین میکنن. نامپریشی زبان یعنی در واقع اختلال نابسامانی زبانی دیگریه که افراد مبتلا به اون مشکلی توی درک و تکرار زبان ندارن ولی در واقع برای پیدا کردن اسامی خاص با مشکل مواجه میشن. این افراد معمولا نام درست اشیا یا افراد رو به خاطر نمیارن و خیلی بارها شده، شاید ما خیلی بارها برای ما اتفاق افتاده که یک وسیله رو میخوام اما نمیتونیم اسمش رو بگیم. مثلا میگیم میشه لطفاً اون چندین بار تکرار کنیم و هنوز یادم نمیاد اسم اون شی چی بود. بهش میگن نام پریشی. یه اختلال دیگه هست که گزارش های در مورد اختلال اومده که یه سری بیمارها هستن که در پاسخ به یک جمله امری قادر به اجرای حرکت ماهرانه دستشون نیستن. یعنی چطور؟ یعنی اینها به راحتی جمله امری که ازش میخوان رو درک میکنن ها، ولی نمیتونن اون حرکت دستشون رو هماهنگ کنن برای اینکه اون کاری که شما ازش میخوان رو انجام بدین. مثلا اگه خود فردی که این مشکل رو داره بخواد مدادش رو برداره میتونه این کار رو بکنه، اما اگه ما از اون بخوایم که مداد رو بده قادر به انجام این کار نیست. که اینش میگن سخن پریشی. نوع دیگری زبان پریشی هست که توی اون تمام جنبه های مختلف زبان به شدت دچار اختلال میشن که بهش میگن زبان پریشی فراگیر. و این عارضه احتمالاً از در واقع آسیب دیدگی کلی قسمت های مختلف نیمکره چپ یا اتصال های حساس بین نواحی زبانی ناشی میشه. و کسایی که به در واقع به این نوع اختلال دچار هستند، زبان پریشی فراگیر، از درک گفتار اندکی برخوردارن و حتی اکثر میتونن برخی از توالایی های در واقع اصفات گفتاری کلیشه‌ای و تکراری رو تولید کنن. اما برای اینکه مشخص کنیم که چه نوع صدمه‌ای باعث بروز چه نوع زبان پریشی خاصی میشه، چند تا متغیر رو باید در نظر بگیریم و در واقع چند تا ملاک باید مد نظرمون باشه. نه تنها محل زایه تو مغز باید بهش توجه کنیم برای اینکه بفهمیم چه نوع صدمه‌ای و چه آسیبی دیده، باید ببینیم که آیا اون بافتی که آسیب دیده به کلی از بین رفته یا جزئیه. آیا صدمه به طور ناگهانی به وجود اومده یا به صورت به مرور زمان و تدریجا بوده. و از اونجایی که آسیب‌های دوران کودکی تاثیرات چندانی از خود به جای نمیذارن و تشخیصشون کار دشواری است، و از اونجایی که همون آسیب‌ها تو بزرگسالان تاثیرات شایع‌تری رو به وجود میاره، پی بردن به سن بروز آسیب دیدگی هم خیلی مهمه. سن هم خیلی مهمه برای اینکه ما بفهمیم آسیب دیدگی چه حده و چطور هست. زبان پریشی خواندن و نوشتن یا واژه پریشی. زبان پریشی که به بروز اختلال تو خوندن و نوشتن مربوط میشه بهش میگن واژه پریشی. واژه پریشی انواع مختلفی داره و یک نوع از اون آسیب رسیدن به مغز پس از یادگیری خواندن و نوشتن به وجود میاد. در کودکان انواع واژه پریشی رو میتونیم تو مراحل مختلف فراگیری مهارت‌های خواندن و نوشتن مشاهده کنیم. و اعتقاد به اینه که بروز مشکلات تو مرحله تسلط نیمکره‌ای، وجود نقص در دریافت دیداری یا تاثیر استفاده از یک روش نامناسب آموزشی همه میتونه باعث پیدایش مشکلاتی مثل خواندن و نوشتن در جهت عکس، قرینه نویسی، وارونه نویسی، اشتباه کردن جهت حروف و حتی حرفای حروف مثل هم رو با هم اشتباه میگیرن. اینها همه عامل این مشکلات میشه. واژه پریشی رو میان به دو گروه عمده تقسیم‌بندی میکنن: خواندن پریشی که به اختلالات مربوط به خوندن برمیگرده و خط پریشی که به اختلالات مربوط به نگاره سر کار داره. بعضی وقتا فرد هر دو عارضه رو داره، یعنی هم خواندن، هم دچار خواندن پریشی و هم خط پریشی. تو خط پریشی مطلق فرد با وجود اون که از دستهاش تو فعالیت‌های دیگه به طور ماهرانه میتونه استفاده کنه، اما توی نوشتن نمیتونه به طور کامل از دستش استفاده کنه و این توانایی رو نداره. برای مثال اگه نیمکره چپ کسی دچار سکته مغزی بشه یا به دلایل دیگر حال نیمکره چپش آسیب ببینه، چنین فردی ممکنه بتونه یه جمله ساده حال شما چطوره رو بخونه به راحتی، اما اگه ازش بخونه این جمله رو بنویسه نمیتونه، یعنی توانایی رو نداره که یه جمله ساده رو هم بنویسه. برخی هم ممکنه که از خوندن یک عبارت نتونن رو بخونن، اما اگه کسی اون رو براشون دیکته کنه به راحتی میتونن اون رو بنویسن. این عارضه رو بهشون میگن خواندن پریشی بدون خط پریشی. اما موضع گرایی و که در واقع کل گرایی دوتا دیدگاه هستن که توی این قسمت خواهیم ازشون صحبت کنیم. توی این فصل قسمت عمده مبحثی که ما صحبت کردیم در واقع بررسی نحوه ارتباط بین نحوه ارتباط تولید و درک زبان با نواحی خاصی از مغز و ارتباط درونی بین اونا اختصاص پیدا میکنه. یعنی میام تمام ارتباط بین درک و تولید و گفتار زبان رو میام مربوط میکنم به یه قسمتی از مغز و عملکردهایی که مغز داره. این دیدگاهی که تا الان در واقع مباحثی که صحبت شد در واقع مدلی که میاد برای تبیین ساختار و عملکرد زبان، میاد از در واقع ارتباطش میده با مغز، در واقع بهش میگن مدل موضع‌گرا. اما درسته که نواحی خاصی از مغز با زبان در ارتباطن، ولی در نظر گرفتن جنبه های فراگیر یا کلگرایانه برای مغز برای به در واقع به منظور درک بهتر تاثیر عوامل روانشناختی ضروریه. ما باید روانشناختی را مد نظرمون باشه. عوامل مثل میزان توجه، انگیزه، هوشیاری فرد، مدت زمانی که تاثیرات حافظه شنیداری و دیداری محو میشه و مسائلی از این قبیل. وقتی ما اینها رو مد نظرمون باشه، این همون چیزیه که بهش میگیم مدل کلگرا به دنبالشه. و کلگرا در واقع میگن باید کلیت رو نگاه کنیم، هم مغز و هم عوامل روانشناختی رو ما باید مد نظرمون باشه. یه مثال، مثلا فرض کنید که شروع میکنید به صحبت و یهو حواس شما پرت میشه و ساکت میشید یا فراموش میکنید که مثلا قصد گفتن چه چیزی رو داشتید. تو چنین حالتی ما نمیتونیم بگیم که شما برای تولید گفتار دچار نوعی در هم ریختگی موقت ذهنی شده و این مثلا از آسیب دیدگی ناحیه بروکای شما ناشی شده. مثلا ناحیه بروکای شما آسیب دیده که دیگه نمیتونید تولید گفتار کنید. برمیگرده به عوامل روانشناختی که شما چیزی حواس شما رو پرت کرده، توجه شما رو گرفته. و اینجا نیازه که ما در واقع به صورت کلگرا بیایم یه تبیین چندبعدی کنیم که عامل این که شما لحظه نتونستید تولید گفتار کنید چی هست. و اینجا که موزه در واقع موزه گرایی، دیدگاه موزه گرایی کنار میره و باید با کلگرایی نگاهش کنیم. علاوه بر این مثالی که ما الان صحبت کردیم، یه سری موارد زبان پریشی هم وجود داره که مورد بررسی بالینی اومدن قرار گرفتن که با مدل موزه گرا، یعنی اینکه ما فقط تولید و درک زبان رو به نواحی خاصی از مغز مربوط بدونیم و اگر اون ناحیه از مغز آسیب دید، در واقع فرد دچار مشکل میشن لحاظ تولید و درک گفتار و گفتار و زبان. موزه گرا رو باید بذاریم کنار، چون یه سری از آزمایش های بالینی انجام شده روی سری از افرادی که در واقع زبان پریش بودن و اینها نشون داده که در واقع مغز اونها سالمه، مشکلی توی مغز اونها نیست. اما علت این که این افراد دچار زبان پریشی هستن عامل های دیگری به غیر از مغزه و باید عوامل دیگری هم بررسی بشه. و اینجایی که باز میگیم که باید یه دیدگاه کلگرا داشته باشیم و هم مغز و هم عوامل روانشناختی رو مد نظر اون باشه برای بررسی زبان و در واقع تولید و درک گفتار. و به رغم اینکه هنوزم در واقع دانش گسترده‌ای درباره مغز حاصل گردیده و خیلی از در واقع دستگاه‌ها و روش‌های پیشرفته‌ای برای بررسی مغز وجود داره، به وجود اومده و در واقع اختراع شده، بد نیست که این واقعیت هم به خاطر داشته باشیم که حتی محل مفاهیم زبانی ساده مثل اس و فعل هنوز هم تو مغز مشخص نیست و علم هنوز یه راه طولانی رو برای رسیدن به شناخت دقیق رابطه بین زبان و ساختار و عملکرد مغز پیش روی خودش داره. اما زبان پریشی زبان اشاره، خب بین زبان گفتاری و زبان اشاره شباهت چشمگیری وجود داره و این مشخص در واقع شباهتی بینشون وجود داره، شباهت خیلی زیادی هم بینشون وجود داره که جذابیت زیادی هم برخورداره. و علتش هم اینه که بررسی زبان اشاره یه یافته های پژوهشی رو درباره زبان و نیمکره‌های مغز رو میاد تایید میکنه. همونطوری که میدونی یاد داریم و در واقع صحبت شده اینه که نواحی اصلی زبان میشن ناحیه بروکا و ورنیکه، تو قسمت نیمکره چپ مغز قرار دارن. از سوی دیگر در واقع نیمکره راست مغز وظیفه‌اش مربوط به ابعاد فضایی مثل شناسایی چهره، وظایف دیداری، ساختی مثل تصویربرداری ذهنی از طرح‌ها و الگوها رو به عهده داره. اگه این وظیفه در واقع نیمکره راست رو ما در نظر بگیریم، با در نظر گرفتن نیمکره چپ برای زبان، ما گفتیم که نیمکره چپ مخصوص در واقع مخصوص زبانه و نیمکره راست برای ابعاد فضایی، ممکنه اینجوری مد نظرمون بیاد و اینجوری قبول کنیم که نیمکره راست تو تولید و درک زبان نوشتاری دخالت بیشتری داره. زبان نوشتاری چون که علامت دهی پدیده‌ای با ابعاد فضایی میباشد. اما شواهدی اومده و دانشمندان مختلف اومدن کارهایی کردن و عملا با مطالعه زبان پریشی‌های زبان اشاره اومدن این دیدگاه رو رد کرد. کاربران زبان اشاره‌ای که در واقع نیمکره راستشون دچار آسیب شده بود، به طور کلی در به کار بردن علائم اشاره نشانه‌های زبان پریشی ندارن، اونایی که نیمکره راستشون آسیب دیده بود. به نظر میرسه که تولید علامت تو این گونه بیماران دستوری و بی‌عیب باقی می‌مونه. اما همین بیماران احتمالاً تو درک علامت‌ها تا حدی با مشکل مواجه میشن. اینکه چرا تو توانایی اونها برای درک علائم اختلال به وجود میاد، کسایی که زبان اشاره استفاده و نیمکره راستشون آسیب دیده، تو درک علائم اختلال به وجود میاد اما در تولید علائم در واقع اونها مشکلی ندارن، پرسشی است که هنوز هم براش پاسخی ندارن و بی پاسخ مونده این پرسش. اما در هر حال تو زبان اشاره نیست، در واقع الگوهای کلی زبان پریشی مثل زبان گفتاری وجود داره، همونهایی که قبلا توضیح دادیم. کسایی که تو نیمکره چپ مغزشون آسیب دیده باشه، چه کسایی که از زبان گفتاری استفاده میکنن و چه کسایی که در واقع از زبان اشاره استفاده میکنن، دچار زبان پریشی مثل هم میشن. چند ماده زبان پریشی رو توضیح دادیم. در هر صورت هر دو گروه این زبان پریشیشون مثل همه. بنابراین حتی اگه نیمکره راست برای پردازش اعمالی که ابعاد فضایی دارن در نظر گرفته شده باشه، در صورتی که اون اعمال مورد نظر جنبه زبانی داشته باشن، نیمکره چپ تسلط خودش رو اعمال میکنه و این هم به روشنی نشون میده که نیمکره چپ به طور خاص برای به کارگیری زبان، چه به صورت گفتاری و چه به صورت علائم اشاره، تجهیز شده. این قسمت در واقع میخواد اینو بگه که کلا نیمکره چپ مخصوص زبان هست، چه برای تولید و چه برای درک گفتار، و مخصوص زبان هست چه برای افرادی که در واقع به صورت گفتاری صحبت میکنن و چه افرادی که ناتوان هستن برای گفتار و در واقع از زبان اشاره صحبت میکنن. و گفتم که تو این قسمت مثال ها اومده، کسایی که کار انجام دادن روی افراد در واقع کسایی که زبان اشاره صحبت حرف میزنن، با زبان اشاره در واقع حرف میزنن، در شواهد اونها در واقع تایید کرده این صحت این گفتار. اما روش های بررسی مغز، روش های بررسی مغز روش سنتی داشتیم و الان روش های سنتی بوده و الان روش های پیشرفته و جدید سیتی و پت هست. تو روش های سنتی در واقع یکیش گفتیم که قدیمی ترین روش خود بروکا بود که این کار رو انجام داد. اونم وقتی بود که در واقع افراد که در واقع فوت میکردن، پس از مرگ میومد کالبد شکافی میکرد و مغز اونها رو بررسی میکرد و اونجا بود که در واقع تونست تشخیص بده اون نابهنجاری های زبانی رو. یه روش دیگه بررسی زبان بیمارانی است که تحت عمل جراحی مغز قرار گرفتن، که اینها ممکنه قسمتی از مغزشون یا حتی یک نیمکره کاملشون رو به خاطر یه حادثه یا مشکلی که براشون به وجود اومده برداشتن و با بررسی زبانشون افرادی که در واقع این مشکلات براشون پیش اومده سعی می‌کنن در واقع میان در مورد مغز اطلاعات رو کسب کنن. این روش جدیدتری بود که پنفیلد در دهه 1950 ابداع کرد تو روش های سنتی، که میومد قشر مغز در واقع بیماران که در خلال عمل جراحی به هوش بودن رو میومد با امواج الکتریکی تحریکشون میکرد. پس از اون تحریک به طور مثلا بیماران میومدن از اتفاقات دوران کودکیشون یا آواسهای قدیمیشون سخن میگفتن. ولی از اونجا که این روش تنها به قسمت‌های باز مغز کسانی که در واقع تحت عمل جراحی قرار می‌گرفتن بدون بیهوشی محدود می‌شد، کاربرد چندانی نداشت. اما روش‌های جدید، خب روش‌های سی تی و پت هست که خیلی هم سی تی اسکن میومد با عکس برداری از قسمت‌های مختلف مغز، اونها رو قسمت‌های مختلف عکس‌های مختلفی که و اونها رو در کنار هم قرار می‌داد و یک تصویر کلی از مغز رو نشون می‌داد و بررسی میکردن مشکلات مغز رو. اما روش پت روش پیشرفته تر و بهتری هست که توی این روش امکان مشاهده مستقیم کل مغز رو همزمان میسر میکنه. توی این روش، خوب میگم، توی روش سیتی و پت فرق نداره، هم مغز افراد سالم و هم مغز افراد بیمار رو در واقع میتونن بررسی کن. اما تو روش پت روال کار به این صورتی که ابتدا مقدار ناچیزی ماده رادیواکتیو رو به داخل خون تزریق میکنن و سپس مسیر جریان خون در داخل مغز رو با استفاده از موجیابی هایی که تو اطراف سر نصب میشه دنبال میشه و این موجیابی ها تصویر موجیابی هایی که به دنبال ماده رادیواکتیو تو مسیر خون حرکت میکنه تصویر رنگی رو از مغز به دست میده و اینجوری است که در واقع میان کل مغز رو به صورت مستقیم بررسی میکنن. اما ذهن و مغز چه رابطه بین این دوتا وجود داره؟ قطعا بدون مغز ذهنی هم وجود نداره، اما این به این معنی که ذهن تحت نظارت کامل مغزه و در واقع این پرسش ها برمیگرد به مباحث فصل هفتم که رابطه بین ذهن و بدن رو اونجا مورد بررسی قرار دادیم و از اونجایی هم که مغز بخشی از بدن هست، اون چی که تو فصل هفته هم مورد در واقع بدن گفته شده تو مورد در مورد مغز هم مصداق داره. اون مسئله اینه که آیا بین تجربیات فرد و اونچه در مغزش میگذره همبستگی کاملی وجود داره؟ هرچند یه شواهد محکمی در واقع وجود داره مبنی بر وابستگی کلی رخدادهای ذهنی و عملکردهای مغز، اینها با هم رابطه دارند، اما انطباق دقیق بین این دو به گونه‌ای که بتوان از مشاهده مغز یک فرد به شناخت تجربیاتش با تمام تجربیات برسیم هرگز به اثبات نرسیده. ولی خیلی از نظر پردازان به این باورن که خودآگاهی، اینکه فرد نسبت به خودش آگاهی داشته باشه، در تعیین رخدادهای ذهنش و به تبعش در مغز نقش رو به عهده داره. یه نقشی رو بر عهده داره خودآگاهی. اگه ما کنترل آگاهانه در کار نبود، اون موقع همیشه فرد در وضعیت رویامانندی به سر می برد و هیچ گونه در واقع کنترلی فرد نمیتونست بر وقوع و تجربه رخدادها تو ذهنش داشته باشه. اگه بگیم که خودآگاهی تاثیر نداره. حالا با یه مشکل فلسفی دیگه میایم مواجه میشیم. اینکه مسئله همون جبر و اختیار. آیا اعمال ذهنی تماما تحت کنترل رخدادهای دیگری هستند؟ این رخدادها میتونن در مغز یا ذهن به وجود اومده باشن، رخدادها. و جبری بودن رویدادها برمیگرده بر اساس جهانبینی یگانه مدار یا دوگانه مدار. یا جنبه جسمانی داره، یعنی به وسیله مغز و قسمت دیگر اعصاب مرکزی، یا جنبه روانی داره، یعنی به وسیله اعمال ذهنی، یا هر دو جنبه با هم. دوگانه مداران جهان هستی، دوگانه مداران در واقع معتقدن که جهان هستی از دو جوهر به وجود اومده، جوهر مادی و جوهر انتزاهی. در حالی که در واقع یگانه مداران میگن که فقط وجود جوهر مادی رو قائل هستن و معتقدن فقط جوهر مادی هست. اما یه رویکردهای جدید دیگری هم مثل نقش‌گرایی به وجود اومده و به طور کلی اومدن با ارائه تحلیل‌های عملگرایانه از این تمایزها اجتناب می‌ورزن، یعنی یگانه مدار یا دوگانه مدار. اما باز هم این رویکردهای جدید هم توفیق چندانی به دست نیاوردن. و با اینکه این مسئله جبر و اختیار هزاران ساله که متفکران رو به خودش مشغول کرده و پاسخ‌های بسیاری نیز به منزله راه حل اومدن ارائه دادن و هر گروه بسته به جهان‌بینی خودشون، اما هنوز پاسخ دقیق و مشخصی برای این سوال‌ها وجود نداره و در آینده باید منتظر این باشیم که اون تحقیقاتی که میان در خصوص اعمال مغز دارن انجام میدن، تحقیقاتی در آینده صورت میگیره، میتونه راه حل هایی برای این مسئله ارائه بده، یا آخرین که رابطه ذهن و مغز چطور هست. خب همکاره عزیزم، این فصل از کتاب هم تموم شد و سه فصل دیگه از کتاب باقی مونده. انشالله اونها رو هم در روزهای آتی با توضیحاتشون در خدمت شما خواهم بود. ممنون از توجهتون. روزتون بخیر. خدا نگهدارتون.